بله، شما تماشاگر برنامه‌های نگاه تلویزیونی نگاه دیگر هستید. این برنامه‌ها هر شنبه بین ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت 1 ساعت پخش میشه. همونطور که قبلا با آقایتون رسوندم، بررسی رویدادها و روندهای سیاسی در ایران و و تا اونجایی که به واسطه برنامه 1 ساعته ما میگنجه منطقه و در سطح جهانی موضوع برنامه‌های این برنامه تلویزیونی رو تشکیل میده. گفتگوهای با کوروش مدرسی مبات اصلی این برنامه‌ها خواهد بود. اما اونچه که میشنیدید سخنرانی بود یا بخشی از سخنرانی سمیناری بود که کوروش مدرسی سال گذشته در انجمن مارکس و حکمت در لندن اجرا کردن، برگزار کردن و در اون با عنوان انقلاب 57 ایران یک بررسی تاریخی به زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و طبقاتی انقلاب 57 پرداخته میشه و درسایی که از اون به جا مونده و نگاه بررسی اجتماعی چه راهی رو برای تحولات آتی برای طبقه کاری ایران باز میکنه. متد کوروش مدرسی در بررسی مفاهیم مثل دوران انقلابی، انقلاب، قیام و طبقات و لولای جنبش اجتماعی طبقاتی چیزی بود که در نیم ساعت اول برنامه در نگاه از نظر شما میگذشت. اما هنوز در مقدمات به سر میبریم و کوروش مدرسی در ادامه مقدمات به زمینه های انقلاب 57 خواهد پرداخت. نیم ساعت بعدی برنامه رو شکل میده و انقلاب مشروطیت رو انتخاب میکنه به عنوان اولین انقلاب بورژوایی در سر کل منطقه بزرگ در آسیا که شکل میگیره و اونجا چه طبقاتی در مقابل اون قرار میگیره و طبقه بورژوازی در ایران به چه ترتیب میخه خودش رو به متحولات میکوبه و شکل گیری جامعه بعدی رو در ایران به وجود میاره، جنبش یا جنبش مجموعه تحصیل کردگان جامعه ایران رو و به تدریج در تحولات اقتصادی در ایران شکل گیری یک طبقه کارگر و یک بورژوازی، دو طبقه پخته و بالغ در مقابل همدیگر رو مورد بررسی قرار میده که اینا هر دو با کشمکش‌ها زمینه‌ای که در از 50 انقلاب مشروطیت زمیناش فراهم شده بود به استقبال انقلاب 57 ایران میره. در این سخنرانی ها در این بخش سخنرانی خواهیم شنید که کوروش مدرسی صحبت از بیگ بنگی میکنه در انقلاب مشروطیت که جنبش های اجتماعی مختلفی در ایران شکل میگیره، جنبش عظمت طلبی ایرانی، جنبش ناسیونالیسم اسلامی، جنبش لیبرالی و جنبش ارتجایی اسلامی مرتجعی که دوباره تقابل اینها رو در انقلاب 57 به طور اشکال ویژه‌ای در مقابل هم دیگه شاهد بودیم. اجازه بدیم از خود کوروش مدرسی به دقت بشنویم که در این مورد چی برامون داره زمینای انقلاب 57 ایران رو چگونه توضیح میده.
به هر حال بر اساس یه همچین روشی، بر اساس یه همچین متدی اون وقت میشه به جامعه ایران برگشت، یه سکچه، یه سیاه قلمه، یه طرح عمومی تقریبی از کل طبقات، از کل جنبش ها و طبقات و رابطه‌ای که بینشون هست و این روبنایی که هست کشید قبل از انقلاب 57، ترسیم کرد و نگاه کرد گفت چی ممکنه، چیا وایبلن، چیا به قول انگلیسی وایبلن، چیا ممکنن، یعنی تو این چارچوب ممکنه. یکی ممکنه بگه که آیا تو چارچوب فرض کنین که انقلاب یمن سوسیالیسم یکی از جواباست؟ نه نیست، به خاطر اینکه این جامعه اینه، جنبشایی که توش هستن اینه، تاریخش که هست اینه، تکامل جامعهش اینه، این آلترناتیوا وایبای هستن به طور کلی، این جنبشا سایه روشنای مختلف. این هدف من از این بحث، یا حداقل بحث امروز اگه بتونم تمومش کنم، اینه که برسونمش به سال مثلا فرض کنیم 56 قبل از انقلاب ایران، که بگم چی ممکن بود بر اساس این به اصطلاح این روشو وقتی به کار ببرین توی مورد جامعه ایران چی ممکن بود، چیا ممکن بود، چیا ممکن نبود، و اون وقت میشه دید بهتری داشت. اون وقت راجع به انقلاب آینده ایران هم اون وقت میشه نگاه کرد، یا هر انقلاب دیگه، به جامعه مصر نگاه کرد قبل از اینکه هر اتفاقی ما بیفته بگیم اون اتفاق افتاد، بگیم که به طور کلی شماتیک چی ممکنه تو این جامعه، چیا هست در اختیاره، چیا وایبله، چیا قابل تحققه و چیا نیست. این رو میخواستم راجبش صحبت بکنم و به این اعتبار سعی کنم که لااقل یه تصویری سیاه قلمی از جامعه ایران تا قبل از به اصطلاح انقلاب 57 بدم، به این امید که بشه استفاده کرد از به اصطلاح روش عمومی و نتیجه گیری هایی که من فکر میکنم جنبه عامتری هم داره برای چه انقلاب آینده ایران چه جای دیگه. وقتی آدم انقلاب جای دیگر رو نگاه میکنه ببینه که باید مواظب چی باشه، چه چیزی رو، چی ها رو نگاه کنه، چه رنگ های عوض میشه، چی میاد، چی میره و چی میشه. سوال اینه که از کجا باید شروع کرد؟ خب با این توضیحاتی که دادم، اگه بخوایم یه همچین به اصطلاح منظره یا همچین لندسکیپی از جامعه ایران رو تو انقلاب 56 سال 56 ببینیم، ما باید برگردیم عقب‌تر، تکامل به اصطلاح خود جامعه، تکامل طبقات مختلف تو جامعه و تکامل جنبش‌های مختلف تو جامعه و اتفاقاتی که توشون افتاد و دوری‌ها و نزدیکی‌هایی که توشون به وجود اومد و حاصل این که از سال 56 چرا ما با این صف‌بندی روبرو شدیم، چرا یه همچین به اصطلاح طیفی از انتخاب در مقابل جامعه ایران بود و چیا انتخاب بود و چیا انتخاب نبود قرار بگیریم، اون وقت باید برگردیم. من فکر میکنم که جایی که باید برگشت، گفتم اگه بخوایم یه ذره به اصطلاح عمیق‌تر نگاه کنیم، باید برگردیم از انقلاب 57، باید برگردیم حدود 70 سال قبلش، یعنی انقلاب مشروطه. انقلاب 1979 اتفاق افتاد، انقلاب مشروطه 1907 اتفاق افتاد دیگه. در نتیجه 70 سال، 71 دو سال اختلاف دارن. برگردیم سریع این به اصطلاح این سیر رو نگاه کنیم و ببینیم که چی شد. ایران بین دو انقلاب رو نگاه کنیم و اون وقت دستمون میاد که چرا به اون، یا لااقل میشه به یه درجه بهتری توضیح داد. خب قبل از انقلاب مشروطه هم میشه نگاه کرد، ولی و خوبم هست، بعضیا نگاه کردن، خیلی کتابا نوشته شده، اتفاقا اونا چون با اون فاصله که گرفتیم ابجکتیو تر راجع بهش حرف میزنن تا کسانی که خودشون تو انقلابه بودن، عمیقا بار داره ذهنشون نسبت به اتفاقی که افتاد و یا به اصطلاح ازش تاثیر پذیرفتن، زندگیشون خراب شده یا زندگیشون خوب شده، هر چی از هر کدوم طرف بگیر. به هر حال من اینجا تو دو تیکه میکنم، به هم ربط دارن، سعی میکنم ربطاش هم بگم، ولی به هر حال ناچاریم دو دستش بکنیم. یکی خود تغییرات اقتصادی تو جامعه ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57، بین دو انقلاب چه اتفاقی افتاد و چی شد. به خاطر اینکه به این خاطر دارم این حرفو میزنم که جامعه ایران سال 56 اصلا به کلی زمین و زمان با سال 1907 که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد فرق میکرد. ولی سوال اینه که فرقاش چیه، نقطه اشتراکاش کجاست، اینا رو باید دید صحبت کرد. جنبش مشروطه ایران حدودا سال 1890 شروع میشه که پایه جنبش مشروطه است. اینا رو حتما میدونین، جنبش تنباکو 1892 تو ایران شکل میگیره. انقلاب مشروطه ایران اولین انقلاب بورژوایی تو اروپا، تو آسیا، کل آسیا، و تأثیرات خیلی مهمی داره روی به اصطلاح کل نه خود جامعه ایران، رو کل آسیا تأثیرات تعیین کننده ای داره. بخش تاریخیشو من خیلی چیز نمی کنم. دوران انقلاب مشروطه رو میشه مثل به اصطلاح مثل انقلاب 57 که برمی کنن به بهمن، میشه توی تاریخ گرفت یا میشه یه پریود زمانی رو در نظر گرفت. به نظر من انقلاب مشروطه به طور اساسی از 1903 شروع میشه، جنبشاش حرکتاش به طور خیلی ابژکتیو تر، حتی هرچند حرکت‌های پایه‌ای‌تریش مثل جنبش تنباکو اینا برمیگرده به آخر قرن 19، ولی اول قرن 20 که دور آگاه‌تر میشه و به اصطلاح سیل روشن جنبشه. جنبش با خود انقلاب فرق میکنه، جنبش روشن فکراش به وجود میاره. جنبش مشروطه یه جنبش به اصطلاح سکولاره. نقد مذهب یکی از پایه‌های جنبش مشروطه است. از نویسندگان زیادی مذهب رو نقد میکنن، چه لحاظ فکری، چه به لحاظ شیوه علمی، چه به لحاظ فرهنگ، چه بخش عظیمی ادبیات به نسبت اون دوره ادبیات تولید میشه و این خصوصیت رو انقلاب 57 نداره. انقلاب 57 ایران اتفاقا انقلابی سکولار نیست، که حالا بعدا بهش اشاره میکنن چرا نیست سکولار، چرا نمیتونه سکولار بشه. این انقلاب به نظر من 1921 تموم میشه با قدرت گرفتن رضا شاه و دست بالا پیدا کردن به اصطلاح ناسیونالیسم پرو غرب عظمت طلب ایرانی. اینا دست بالا پیدا میکنن که تو بخش تاریخ احزابش اشاره بیشتری بکنم. این آخر انقلاب مشروطه ایرانه، همونطور که خب به نظر من قدرتگیری ناپلئون آخر انقلاب فرانسه است. تموم میکنه، تمام دعوا مرافعهایی که اون انقلاب به اصطلاح به وجود آورده تمومش میکنه با قدرت گرفتن اونو. یکی از جریانایی که تونه بورژوازی ایران غالبا به خاطر یا روشنفکران، نمیگم بورژوازی ایران کلمه غلطیه، تحصیل کردگان ناراضی تو جامعه ایران بخش زیادی از فرهنگ سیاسیشون از تحصیل کردگان همون 1920 و اینا میگیرن، که اونا تحصیل کردگان خانواده قاجار بودن و خانواده قاجار از هرچی گذشته خودشو محق سلطنت میدونست. و امروز که هنوز رضا شاه نیست، رضا خانه. اگه نگاه کنین از حزب توده تا همه به رضا شاه میگن رضا خان، که معلوم نیست چرا. محمد علی شاه شاهه، شاه سلطان حسین شاهه، شاه عباس شاهه، نمیدونم همه این جونورایی که تو تاریخ هستن شاهن، و یکی که اتفاقا عمیق‌ترین تأثیر روی این جامعه گذاشته شاه نیست، چون از خانواده شاهان نیست. به نظر منم یه شاهی مثل بقیه شاه‌ها، هیچیش از شاه سلطان حسین کمتر نبود. شاه سلطان حسین بود دیگه، اونم شاه بود، اینم شاه، یه مدل شاه. حالا چون خانواده قاجار و این فرهنگ خانواده قاجار اومده، هنوزم وقتی نگاه میکنین رضا خان قلدر، خب یکی بوده داش بیچاره که اول جمهوری میخواست دیگه، و فتنه جمهوری رو به پا کردن، چیزی که بعدا تو حتی الان ادبیات اون دوران به چیزی بهش میگن فتنه جمهوری، که رضا شاه میخواست جمهوری به وجود بیاره. بعد علمای قوم و تا کل این روشنفکران طرفدار خانواده قاجار و همه اینا شروع کردن شلوغ کردن، اونم گفت باشه نه بابا هم سلطنت ولی من شاه چیز نیست. به هر حال اینجا به وجود میاد. من یه سری آمار بر اینا رو شاید یه وقت دیگه توضیح بدم یا بعدا بهش برگردم توی احزاب سیاسی بهش اشاره کنم که چجوری این جنبش ها این سنت ها رو با خودشون میارن. ببینید سال اینا رو کاش که اون اسلایدار رو داشتم که میذاشتم براتون و حالا بعدا رو اینترنت گفتم میذارم. دوران سالهای 1930 رضا شاه کاری که میکنه، کاری ندارم جنبش هرچی از خانه هرچی هست، ولی به عنوان ابژکتیو کاری که میکنه، شروع میکنه ایران رو صنعتی کردن به مدل غربی. یه دوره ای که اولویتش این میشه که فودال و خان و مان و اینا رو جمع کنه و هم یه دولت مقتدر مرکزی درست کنه، وزارت دادگستری و وزارت و مزارت اینا درست میکنه، جاده میکشه، راهن درست میکنه و پایه های به اصطلاح اقتصاد قوی رو میریزه. وقتی که آمارایی که نشون میده هست، نشون میگه که دو دوره رضا شاه 20% کل درآمد دولت که اساساً از نفته صرف صنعتی کردن ایران میشه. زوباهن میسازن، پایه‌های زوباهن رو اون وقت میسازن که بعد تو دوره تو به علت اشغال ایران تو جنگ دوم به هم میخوره، ولی راهن و دولت و یه سری صنایع پایه‌ای میسازن، صنایع فلزی اساساً و راه و جاده و سد و غیره و اینا. ولی تعداد کارخونه های صنعتی تو سال 1925 که دیگه رضا شاه قدرت یه سره میشه، 25 تا کارخونه صنعتی تو ایران هست. 1941 که یه سال قبل از برکناری رضا شاه و آماری که هست، میگه 346 تا به جز نفت کارخونه صنعتی تو ایران هست که به نسبت اون یه جامعه هنوز به اصطلاح عمیقا کشاورزی و فئودالیه، منتها گرایششو دارن میدن. کارگرانی که توی صنایع مدرن شبیه نفت و معادن و صنایع فلزی اینا کار میکنن 1,700,000 نفر هستن اون دوره حدودا. یه چیزی 4% کل نیروی آماده به کار تو جامعه است. 11.5 میلیون نفر از نیروی کار آماده به کار تو جامعه درگیر شیوه‌های تولید ما قبل سرمایه هستن، اساسا دهقانن تو جامعه، ولی 4% طبق کارگر تو. یعنی وقتی که ما به جنگ دوم میرسیم و اشغال ایران، با این پدیده رو برسیم، یه جامعه که اساسا یه جامعه فئودالیه بر اساس کشاورزی زراعت زندگی میکنه، ولی یه به اصطلاح یه ترند صنعتی شدن درش به حرکت در اومده و تنها 4% به اصطلاح نیروی کار جذب بازار به اصطلاح سرمایه شده. بعد از جنگ دوم چند تا دوره داریم که محمد رضا پهلوی به قدرت میرسه. قبل از کودتای 1953 میشه، قبل از کودتا، دورایی که از 1941 تا 1320 تا 1332 که میشه 12 سال، دوره 12 ساله یه که توش قدرت مرکزی به اصطلاح قدرت فائقه نیست و جامعه به هم ریخته. جنگ داخلی و اون شیوهی که مثلا عراق اینا نیست، یه جامعه به هم پیوسته تره و چسبیده تره، ولی دولت اون دست بالایی رو نداره. منتها به علت اینکه ارز کمه یا درآمد ارزی دولت کمه، باعث میشه که صنایع آدما تو محل شروع کنن، کارخونه و کارگار رو انداختن، تولید محلی رشد بکنه، جوری که تا بین 1948 تا 1952 باز مطابق آماری که هست 10,000 تا کارخونه درست میشه فقط بین این دو سال. به علت اینکه دوره یه مصدق میخوره به تحریم ها، دوره ای که پول نفت کم میشه و در نتیجه به یه معنی تولید داخلی شروع میکنه، به اصطلاح بازار هست و شروع میکنه به صنایع داخلی رشد کردن و 10,000 کارخونه درست میشه. بعد از کودتا 28 مرداد، در دوره 4 ساله بعد از 1952 باز مطابق که آماری که هست 20,000 کارخونه جدید درست میشه. یعنی ثباتی که به وجود میاد به اضافه درآمد نفت که میاد به اضافه وضعیتی که هست، شروع میکنه سرمایه‌داری رشد دادن. 20,000 کارخونه درست میشه و قبل از کودتا در سرمایه‌گذاری خارجی جز نفت نقش زیادی نداره، اصلا وجود نداره. بعد از کودتا به هر حال سرمایه‌گذاری از جانب سرمایه‌های بین‌المللی زیاد میشه. آخر دهه 60 چیزی حدود 90 تا شرکت خارجی تو ایران سرمایه بزرگ دارن که 1974 یعنی چند سال قبل از انقلاب به 183 میرسه. به هر حال کلا 1978 یه سال قبل از انقلاب، یه سال انقلاب، یه چیزی حدود 3.7% تولید تو ایران، تولید سرمایه‌داری تو ایران به اتکا به سرمایه‌های به اصطلاح غیر ایرانی انجام میگیره که اینا اساسا تو پتروشیمی، توی صنایع پیچیده‌تر الکترونیک که تازه راه افتاده، توی لاستیک سازی اوایل از تو اتومبیل سازی، تو اینا بیشتر کار میکنه سهامشون. یه مقطع بسیار مهم توی تاریخ تکامل اقتصادی ایران اون چیزیه که بهش میگن انقلاب سفید، به اصطلاح رفرمایی که سال 1963-1342 شاه، حالا چی بود پشتش، دلایلش چی بود، یه رفرمای پایه‌ای بورژوازی توی ایران، بورژوایی توی ایران میکنه که تا اون وقت هم تو خاورمیانه، تا حالا به اصطلاح هنوزش هم خیلی جا اصلا جای دیگه خاورمیانه با اون ابعاد انجام نگرفته. یعنی یهو توی برنامه فشرده چند ساله کل فئودالیسم رو برمیندازه، زمین رو از به اصطلاح دهقانا میگیره تقسیم میکنه، حالا چه جوری تقسیم میکنه بحث دیگه است، ولی فئودالیسم رو از بین میبره، مالکیت بر جنگل ها، مراتع، رودخونه ها که هنوز تو انگلیس همه اینا مالکیت شخصی داره، حتی تو این انگلیس همه اینا رو متعلق به دولت میکنه، از چیز میگیره، حق رأی میده به زنا، برای اینکه سرمایه‌داری احتیاج به کارگر، با کارگر بی سواد دیگه تو اون دوره امورش نمیگذره، با کارگر بی سواد سپاه دانش میاره و مبارزه با بی سوادی که مینیمومه، که بعدم صحبت میکنیم مینیموم سطح حدودا دیگه دیپلم، زمان سال 57 اینا دیپلم میتونست کارگر بشه، اگه مثلا قبل از این دیپلم حتی میشد دبیر دبیرستان، مثلا سال 42 فرض کن که من بچه بودم سال 42، ولی یادم اصلاحات ارضی اینو شد، بچه بودم نمیدونم چند ساله بودم، ولی به هر حال خیلی دبیرها دبیرستانا اکثرشون دیپلما بودن، اصلا لیسانس نداشتن، لیسانس کم پدیده کمی بود، ولی سال 50 مثلا سال 57 دیگه اصلا دیپلم تو دبستان تو مدارس خوبم دیگه راه نمیدادن، مدارس شهرستانا دیپلم داشت، دبستانا دیپلم ها درس میدادن، ولی دیگه کارگر می اومدی بیرون یا معلم خیلی سطح پایین میشد یا مجبور میشد بری کارگری کنی. میخوام بگم که الان لیسانس اینجوری شده، میخوام بگم که این سیریه که طی میکنه. به هر حال جز اقلامی که شاید تصویری از اون دوره بده، چی دیگه میتونم براتون بگم، بعد از اصلاحات ارضی که گفتم این اتفاق افتاد، تو فاصله به اصطلاح 1963 به بعد دولت یه چیزی حدود 9.5 بیلیون دلار پول سرمایه گذاری کرد تو صنعتی کردن ایران، با حساب اون وقت رقم خیلی عظیمیه، یعنی پول گذاشت به سرمایه گذار کردن ایران و درآمد ناخالص ملی سال 62 تا 70 8% افزایش پیدا کرد، 72 تا 73 14%، 73 تا 74 30% درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا کرد، و این درآمد ناخالص ملی اساسا درآمد حاصل از کاره، یعنی سرمایه گذاریه هیچی نیست، اون وقت چقدرش به اصطلاح ارزش افزوده است، ارزش افزوده هم دیگه نفت تولید نمیکنه، ارزش افزوده رو اون کسی که با اون دستگاه کار میکنه تولید میکنه، ارزش می افزاید بر اون سرمایه که هست. در این در دوره این دوره تولید ارزش کل به اصطلاح تولیدات صنعتی ایران 12 برابر میشه، یعنی 1200% رشد میکنه تو این فاصله، و بعد که اوریج سالانش یه چیزی مثل 72%، بیشترین نرخ رشد رو آب و برق داره که معلومه آب برای کشاورزی صنعتی شده میخوان، و برق هم همینطور برای صنایع که 104% در چیز داره، ساختمون سازی شامل ساختمون، راه، پل، سد، اینا سو کانستراکشن، همه چی، نه فقط ساختمون به اصطلاح محل زندگی، اینا یه چیزی حدود 78% رشد داره، صدها، نیروگاه ها، بنادر، اینا همه جزء کانستراکشن نیروگاه اتمی، جاده ها، مدارس، بیمارستان ها و غیره. و دولت نقش برجسته‌ای رو توی ساختن اینا و سرمایه گذاری داره. ببین توی این یه مسئله هست که خیلی وقتا این به اصطلاح اقتصاددانان لیبرال غربی انتقاد میکنن که چرا دولت مثلا زباهن داره یا دولت فلان داره، اینا باید همه خصوصی بشن، همه این جنبش خصوصی سازی ها. واقعیتش اینه کشورهای شبیه ایران یا کشورهایی که اون به اصطلاح اون پیشینه، مثلا کشوری مثل آمریکا که حجم عظیمی از ثروت و پول توش هست، تو این جور کشورها هیچ تک سرمایه‌داری یا مجتمعی از سرمایه‌دارا نمیتونه بره اونقدر سرمایه نداره بره زباهن درست کنه یا یهو از جلفا به چیز خط آهن بکشه. آمریکا ممکن بود حجم سرمایه‌ای که توش هست. درنچه همه این جور کشورها اون جایی که رشد کردن، این رشد به ابتکار سرمایه‌گذاری دولت شروع شده و بعد که اون صنعت روی پاش وایساده اون وقت خصوصیش کردن. قبلش نمیشه این عمل نمیکنه تو این جور کشورها، به خاطر اینکه اصلا همچون فقط دولته. یا باید بگی که شرکت جنرال الکتریک بیاد فرض کن که همه خط آهن جلفا خرمشهر رو براتون بکشه، یا اینکه همچین چیزی ممکن نیست، اصلا تو همچین سرمایه تو ایران وجود نداره. من اینکه دولتی که بخش زیادی از درآمد نفت رو برمی‌داره به اصطلاح صرف زیربنایی میکنه که اون وقت بورژوازی میتونه روش بسازه و ثروت ببره. شما نمیتونید کارخونه یه جا درست کنین بعد راهن نباشه که کالاشو ببرین یه جا دیگه بفروشین، نمیشه، اینجوری کار نمیکنه. باید جاده باشه، باید راهن باشه و این زیربنای اقتصادیه که ساخته میشه. فرض کنین که تولید برق توی این فاصله 1963 تا 1977 تولید برق از 0.5 بیلیون کیلووات به 15.5 بیلیون کیلووات افزایش پیدا میکنه که یکی از شاخصهای مصرفش که بخش زیادی از این تو صنایع مصرف میشه. درآمد دولت سال 1977، درآمد دولت 60% از به اصطلاح نفت میاد و 40% از مالیات ها، از مالیات و غیر و اینا که حقوق خاص دولت. برها 60% درآمد دولت دو سال 77، یعنی یه سال دو سال قبل از انقلاب اینجوری در میاد. سال رشد اینجا چیزی که باید بهش توجه کرد و به نظر من مهمه، از این بحث میخوام بهش برگردم و استفاده یعنی ازش نتیجه گیری بکنم. رشد طبقه کارگر تو فاصله دو انقلاب، رشد طبقه کارگر چجوری بوده؟ 1977 54% کل آدمای بالقوه فعال تو اقتصاد، یعنی آدمی که میتونه استخدام بشه کاری بکنه یا کاری خودش بکنه، 54%ش یعنی چیزی حدود 8 میلیون نفر کار مزدی میکنه و این تو کل آسیا بی سابقه است. حتی تو اون زمان تو چین این درصد نیست. یعنی 54% آدمایی که میتونن کار بکنن مزد بگیرن. حالا مزد بگیر از کارمند توش هست تا کارگر، ولی تعداد کارمند به کارگر حالا بعد اشاره میکنم خیلی تفاوتش زیاده، ولی مزد بگیرن، از زمین کنده شدن و اومدن تو جامعه شهری مزد میگیرن، با مزد زندگی میکنن. اینو وقتی نگاه میکنین با 4% کارگر زمان رضا شاه، آخر دوره رضا شاه 1.4% تفاوت عظیم رو میبینی که اینا بقیه تو که مزد بگیر نیستن، دهقان هستن، رو زمین کار میکنن، کسانی هستن که یه چیزی مثل 26%شون 26% اون زمان آدمایی هستن که رو زمین کار میکنن، دهقان به اصطلاح کشاورزن دیگه. دهقان ما اینجوری به کار میبریم که کسی که تو سیستم فئودالی کار میکنه، پزنت به انگلیسی بهش میگن، فارمر کشاورزه، کشاورزی که خودش تولید میکنه جنسش میبره بازار میبره، به انگلیسی دیگه بهش میگن فارمر، بهش نمیگن پزنت. پزنت اونیه که زیر روابط ملکی ارباب رعیتی کار میکنه. اینا اساسا کشاورزی، صنعت کشاورزی هستن. 12.5% غیر کشاورزی ولی سلف امپلویدن، خودشون برای خودشون کار میکنن، لوله کشن، برق کشن، نمیدونم کاری میکنن برای خودشون و 4.9% کار خونگی میکنن، قالی میبافن، چه میدونم تو خونه یه چیزایی درست میکنن و غیره و غیره. این بقیه هم امپلویر هم کارفرما. بخش اعظم کسانی که مزد بگیرن توی صنایع کار میکنن و این شامل 2.38 میلیون نفر به طور اخص کارگر صنعتی ایرانه تو اون دوره، از کل اون تعدادی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم که اساسا توی مانیفکتچرینگ یعنی تولید، منابع، ساختمان سازی، ترانسپورت و کامیونیکیشن کار میکنن، تو ارتباط و اینا کار میکنن. 6600 نفر از کارگرها توی کارگر به اصطلاح کشاورزی هن. شاید این رقمش اینجا من اشتباه کرده باشم، ولی کارگر کشاورزی هم به نظر رقم کوچیکی میاد. به هر حال بقیه اون زمان 1,250,000 نفر تو سرویس کار میکنن، یعنی معلمن، کارمند کلریکالن، منشی و غیره هستن، تو خدمات پزشکی کار میکنن، پرستار و غیره هستن، یا تو بخش خصوصی کار میکنن. از کل تعداد طبقه کارگر یعنی 4,000,000 که بیشتر از 50% نیروی به اصطلاح اکتیو اقتصادی هست، تو صنایع کل تعداد کارگرانی که توی صنایع کار میکنن 4,000,000 است که 50%شون توی صنایع بزرگ مدرن کار میکنن، بقیه توی صنایع کوچیک، کارگاه‌های کوچیک. ولی یه جمعیت بزرگ کارگری صنایع مدرن هست که مطابق این ادعای چند تا از این کتابایی که من اینجا بهشون ارجاع دادم میگن که بالاترین رقم تو جهان سوم، اینقدر طبقه کارگر عظیمی داری توی یه جامعه. میخوام بگم که جامعه ایران که وقتی وارد اون دوره میشه یه طبقه کارگر به نسبت عظیمی داره، یه طبقه کارگر عظیمی داره، 4,000,000 طبقه کارگر داره. اگه حساب کنین خانواده 5 نفری 20,000,000 نفر، خانواده 20,000,000 نفر، چیزی حدود 20,000,000 نفر اگه اوریج به اصطلاح 5 نفری بگیری خانواده کارگری رو، یه چیزی حدود 20,000,000 نفر از یه جمعیت حدود اون وقت فکر میکنم 45-46 میلیونی بود ایران، یا 37 میلیون. به هر حال یک همچین جمعیتی داره از قبل کار مزدی برای صنایع مدرن زندگی میکنه، اون چیزی که مارکس بهش میگه پرولتاریا، و این چیزیه که بعدن توضیح میدیم که مهر خودشو به انقلاب 57 میزنه، رنگ خودشو به انقلاب 57 میزنه. منتها این پروسه توی مدت کوتاهی طی میشه. اینجا باید به این پروسه پرولتریزه شدن این بخش از جامعه ایران نگاه کرد. این بخش جز در صنایع نفت، اونم در جنوب ایران، در خوزستان، نه صنایع نفت در بقیه جاها، جز در صنایع نفت در جنوب ایران، بقیهشون نسل اول کسایی هستن که از ده اومدن شهر دارن کار میکنن. اونایی که اون دوره سنشون مثل من بوده و دیدن این کشورها، تقریبا زباهن اون دوره دیدم همشون از ده اومده بودن، تقریبا بلا استثناء. ماشین سازی تبریز همشون از ده اومده بودن، ماشین سازی ها، همه اینا آدمایی بودن که از روستا کنده شده بودن و به شهر اومده بودن. و اینا ضمن اینکه کارگر شده بودن، منتها تازه اولین تجربیات زندگی کارگریشون رو میکردن. و مارکس از جاهای مختلف توضیح میده و لنین، من دوتا مقاله از لنین تجربه کردم گذاشتم روی وبسایتم راجع به خصلت کارگریه. لنین میگه که کارگری که 10 سال توی کارگر تو کارخونه های بزرگ صنعتی، زیر بزرگش هم خط میشه، نه تو کارگاه کوچیک، کار کرده باشه به یه درجه پرولتره و خودش از شر اون افقای دهقانی و برگشتن به ده و حساب کردن این که به اصطلاح چی خوبه چی بده، اون فرهنگ و داده و ذهنیتی که آدم توش متولد میشه میتونه خودشو نجات بده. تازه تازه به این خوب بگیره من کارگرم اون سرمایه‌دار، نه اینکه من پول بگیرم برم ده دوباره خونه بسازم و زمینم رو درست کنم، باید اصلا ثروت این یارو رو بگیرم. این شیفتو کردن از نظر لنین تازه تو دوره انقلابی 10 سال، یه جاهای مارکس اشاره میکنه که این 2 نسل میخواد، 2 تا 3 نسل حتی، میگه که تا اینکه آدمی که اومد از هر طبقه رفتی هر طبقه، تا خودش از شر اون دنیایی که توش بهش به دنیا اومده و خوبی و بدیا همیشه دوره زیادی، نمیدونم چند نفرتون به خاطر داشته باشین یا دارین، دوره زیادی تو کارخونه های ایران به صاحب کارخونه میگفتن ارباب. یادم مثلا کارخونه آزمایش کارگر تازه عده اومده بود به صاحب کارخونه میگفت ارباب. ارباب کلمه دهه. تا بعدن ور افتاد، کارفرما شد، سرمایه دار شد، خورد این مفاهیم اومد. و بعد این به اصطلاح این ذهنیت، این داده که آدما توش متولد میشن و طول میکشه، با خودشون حمل میکنن خوبی بدی چی هست، چی این وره چی اون وره، دنیا چجوریه، اون دنیای بهتری که من گفتم که همه جنبشا وعدشو میدن، اون دنیا با کدوم دنیای بهتر خودشونو تداعی میکنن. این اون وقت برمیگردین نگاه میکنین که فرض کنین که زباهنی که کارگراش بخش زیادیش از روستاهای فرض کنین بختیاری و کوهکیلوی و بوی رحمتی و اون دورور هم اومده بودن اونجا کارگر شده بودن، یا دورور اصفهان، این داده های اون محیطی که با خودشون اومده بودن با خودشون هم نکردن، تو زندگی روزمرهش رو دخالت میکرد، با خیلی از پدیده‌ها ناآشناست. گفتم من یه جای دیگه گفتم برای بچه کارگر کارفرما، اضافه کاری، ساعت زیاد، سندیکا، بیرونم کردن، بیرونم نکردن، اعتصاب، بچه های کارخونه، اینا همون مفاهیمی هن که انقدر داده و براش ملموسه که بچه دهقان براش ارباب، کت خدا، بارون اومد، خشکسالی اومد، اما اینا براشون داده است. از بچگی با این بزرگ میشه. برای بچه کارگر اون نسل وقتی میره کارخونه، نسل دوم اصلا با یه ستاپ ذهنی دیگه وارد کارخونه میشه به نسبت نسل اولی که از روستا اومده. و این پروسه پرولتریزه شدن تو جامعه ایران توی مدت بسیار کوتاهی اتفاق میفته. و شما با انقلاب 57 با طبقه کارگری روبرو هستین که تنها بخش بسیار کوچیکیش سنت پرولتر صنعتی رو چند نسل رو با خودش داره، اونم تو خوزستانه. و بعد وقتی بهش میرسیم تو سخنرانی سوم، میبینین جنگ ایران و عراق اولین فاجعه‌ای که برای این جامعه به وجود آورد این بود که این هسته کارگری رو به هم زد، برای اینکه کل خوزستان آواره شد. دیگه کارگری چی؟ کل اون هسته پرولتری جنبش کارگری ایران با هر درکی داشت پیشروترین بخشش، جنگ ایران و عراق اون رو نابود کرد و کلش آواره کرد. دیگه اصلا حتی رابط وقتی به خاطرات یدر خسروشاهی نگاه میکنین میبینین که از جنگ که شروع میشه دیگه، قبلش هم رابطه دولت با طبقه کارگر عوض شده، ولی از جنگ دیگه طبقه کارگر حتی نفت در مقابل دولت هیچ قدرتی نداره، مطلقا هیچ، زبونه. شروع تصفیه از همون وقت شروع میکنن، تصفیه اساسی رو. به هر حال بقیه طبقه کارگری رو با همین پدیده روبروه. من اینجا یه بحث اصلا به سیاستش نرسیدم، یه بحث دیگرم که باز دفعه دیگه حالا بهش میرسم، بحث تحصیلات و تحصیل کردگانه که توی این دوره گفتم توی این دوره بین دو انقلاب جامعه ایران شاهد تولد یه طبقه کارگر عظیمه، عظیمترین به نسبت تو تمام آسیای به اصطلاح غیر جهان اولی، یعنی نسبتش حتی از چین اون دوره بالاتره، نسبت طبقه کارگر از همه کشورها بالاتره و وزنش توی جامعه از همه بالاتره، ولی در این حال این خصوصیات با خودش هم نکنه. در کنارش اون نرخ، اون رشد سرمایه‌داری نمیتونه بدون وجود نسل عظیمی از تحصیل کردگان، از تکنیسیان، مهندس، دکتر، لیسانسیه، حقوقدان، حسابدار، هر چی بگین نمیتونه زندگی کنه. سخنرانی بعدی یکی از چیزایی که بهش اشاره میکنم رشد این قشر تحصیل کردگانه. زمانی که جنگ دوم جهانی یه چیزی تعداد به اصطلاح دانشجویان دانشگاه ایرانی یه چیزی حدود 3400 نفره، 3400 تا دانشجو داره ایران کلن، از سال 1942، یه چیز رقم این حدود است، سال 1976 77، دو سال قبل از انقلاب، یه چیزی روی 80,000 دانشجو داره و پمپاش کرده توی جامعه لیسانسود و یه قشر عظیمی از تحصیل کردگان درست میشن. به اضافه این که از کل کسانی که دیپلم میگیرن تو ایران، سال زمان جنگ آخر جنگ دوم و اول حکومت محمد رضا پهلوی، تقریبا هر کی دیپلم بگیره اگه میخواد میتونه یه چیزی مثل، فرض کنین الان عددش یادم نیست ولی بعدن که جدولش دفعه دیگه بهشون نشون دادم، یه چیزی بوده 50-60% میرن دانشگاه. سال 1977 یعنی دو سال قبل از انقلاب 12% دیپلم‌ها به دانشگاه راه پیدا میکنن، بقیهشون راهشون تو جامعه است به عنوان کارگر یا به عنوان معلم کم درآمد، راه دیگه ای ندارن. یه قشر عظیمی به خصوص تو سطح کارمندان و تو سطح روشنفکران به وجود میان که ما بهشون میگیم که تحصیل کردگان جامعه وزنه عظیمی دارن، به جنبش ها شکل بیانی میدن و این جنبش تحصیل کردگان ناراضی یه بخش مهمی از جنبش سیاسیه که تو ایران اتفاق میفته. این رو ناچاریم دیگه دفعه بعد بهش بپردازیم. اینجا هم فقط خواستم این درجه از به اصطلاح پیشینه این جامعه رو بگم. دفعه دیگه راجع به جنبه سیاسی قضیه صحبت میکنم که احزاب چجوری بودن، جنبش ها چجوری متولد شدن. گفتم انقلاب مشروطه بیگ بنگه، بیگ بنگ جنبش های تولد جنبش های بورژوایی تو جامعه مدرن ایران و یه مثل بیگ بنگ که یه چیزایی رو از خودش میده بیرون، جنبش مشروطه ایران هم یه مثل آتش فشانی یه به اصطلاح سیاراتی رو از خودش میده بیرون، یه جنبشایی رو از خودش میده بیرون که جنبش ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی توش هست که بعد توضیح میدن که رضا شاه و خانواده به اصطلاح بعدن سلطنت پهلوی میشن نمایندگیشون، اون تا اشتباه بسیار فاحشی فکر کنیم فقط اینان، بخش زیادی از روشنفکران جنبش های حتی جنبش رفرمیستی بهشون میپیوندن، از سوسیالیستا بهشون میپیوندن به خاطر اینکه ایران چیز میخوان، تحت تاثیر هم اوضاع ایران هم اتفاقات که تو سطح دنیا به وجود میاد. جنبش ناسیونالیسم اسلامی هست که اون وقت به وجود میاد، جنبش لیبرالی هست که بعدن جبهه ملی اینا ازش به وجود میاد و به اضافه یه جنبش اسلام به شدت ارتجایی که شکست میخوره، نماینده مهمشون شیخ فضل‌الله نوری رو میزنن به دار و اونا شکست میخورن، منتها هنوز به عنوان یه جنبش میان و هنوز تو مجلس هم آدم دارن که بعدن این جنبش ارتجاع پان اسلامیستیه، این پان اسلامیستیه اساساً، این جنبشه که توسط خورد بورژوازی شهرهای کوچیک حاشیه کبیر، اون وقت یزد و مزد خورد بورژوازی کوچیکش کسبه صنعتکاران و غیره و بخشی از اینا نمایندگی میشه، یعنی اینا حمایتش میکنن، این هم همونجا متولد میشه. میخوام بگم که شما اگه میخواین ریشه اجداد جنبش خمینی رو ببینین، از اینجا میتونین مشاهدهش کنین، نوشته هاشون هست، حرفاشون هست تو مجلس، حرفاشون هست، حرکاتشون هست، جنبش اسلامی لیبرال هم هستش، جنبش اون یکی هم هستش، نوع رضاخانیش هم به قول قاجاری ها نوع اونش هم هست، همه اینا هستن و اینا یه برمتن شرایط ایران و برمتن اتفاقات بزرگی که تو دنیا میفته که همش روی ایران هم تأثیر داره به عنوان یه جامعه شهری و یه جامعه مدرن بورژوایی. اینا شروع میکنن یک به اصطلاح یک مسیری رو با هم طی کردن و اتفاق فعل انفعالاتی رو با هم طی کردن که این فعل انفعالات ما رو میرسونه به انقلاب 57، سال 56 مثلا بگیرین که اون وقت اونجا میبینین جامعه یه درجه ستل دان کرده، یه جنبش های هستن که خیلی تاریخشون معلومه، نزدیکی و دوریاشون هم به هم معلومه، اختلافاتشون هم به هم معلومه و اینا وارد انقلاب 57. اینو متاسفانه من اینو گذاشته بودم این جلسه بپوشونم، الان وقت نیست، این رو جلسه دیگه سعی میکنم بپوشونم و با تشکر مرسی. آره الان
بله بینندگان گرامی، شما بیننده برنامه دیگه از برنامه های تلویزیونی نگاه دیگر بودید. برنامه های نگاه دیگر هر شنبه بین ساعت 7:30 تا 8:00 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت پخش میشه. از شما میخوام که پخش برنامه های نگاه دیگر رو با آگاهی دوستان و آشنایان خودتون برسونید و خودتون رو این برنامه رو از خودتون بدونید و جای خودتون رو برای سوالات، صحبت‌ها، نقطه نظرات، تجربیات، گزارشات که برنامه‌ای که به نظرتون میرسه که در این برنامه میگنجه جای دخالت شما خالی هستش، شما میتونید از طریق ایمیلی که از پشت صحنه من نمایش داده میشه از جمله با ما در تماس باشید. اون چیزی که برای برنامه امروز تدارک دیده بودیم ادامه سخنرانی‌هایی بود از چند سمیناری که کوروش مدرسی در رابطه با سلسله سمینارهایی که در رابطه با انقلاب 57 ایران یک بررسی تاریخی انجام داده بودند پارسال گذشته در انجمن مارکس و حکمت در لندن. ما تو سخنرانی‌هایی که هفته قبل و این هفته پخش شد مقدمات رو پشت سر گذاشتیم و در سخنرانی اخیری که در ساده گذشته شنیدید کوروش مدرسی به زمین‌های انقلاب 57 ایران پرداخت. زمین‌ها رو از انقلاب مشروطیت پی گرفته بود. اجازه بدین بقیه این سخنرانی ها رو در هفته بعد پی بگیریم. برای توجه شما برای برنامه این هفته ازشون تشکر میکنم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. امید دیدار هفته آینده برنامه دیگه از برنامه های نگاه دیگر. من مصطفی اسدپور هستم و برای شما روزها و ساعت خوبی رو آرزو میکنم. شاد و سربلند باشید.